أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. برای روشن شدن محتوای این آیات، بررسی فضای نزول این آیات و احکام مدینه و اصل نظام جنگی در اسلام لازم است. وقتی وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اثر فشار مشرکین مجبور به تبعید و مهاجرت شد، از مکه به مدینه تشریف آوردن، فضای حاکم مدینه این بود که برخی با اون حضرت بیعت کردند و ایمان آوردند. این یک گروه. گروه دیگر با اون حضرت مصالحه کردند و تعهد سپردند که علیه او قیام و اقدامی نکنند، چون که به او هم مؤمنی نشدند. گاهی نقض عهد می کردن، گاهی نمی کردن، ولی به حسب ظاهر مصالحه کردن. گروه سوم محاربه کردن، نه مصالحه، یا در داخل همون محدود مدینه و اطراف مدینه مثل خیبر و اینها به جنگ حضرت برخواستن، یا ملحق شدن به مشرکین. گروه چهارم منافقانه رفتار می‌کردن، یعنی ظاهراً ایمان آوردن و باطناً کافر بودن، حالا یا با یهودی ها هماهنگ بودن یا مشرکین مکه. گروه پنجم فرصت طلب بودن، یا در حقیقت منتظر مصلحت روز بودن ببینن آینده چه می‌شود. موضع خاصی نداشتن، نه اسلام آوردن، نه به جنگ پرداختن، نه مصالحه کردن، نه منافق شدن. منافق بود که ظاهرن مسلمان باشد و باطنن کافر. این همون اون راهی که قبل از ورود حضرت داشتن، همون راه را بعد از ورودم داشتن. منطقه بگفتن ببینیم آینده چه می شود، آیا اسلام پیروز می شود یا شرک و وثنیت پیروز می شود یا یهودیت پیروز می شود. بالاخره منتظر آینده بود. این چهار پنج گروه وضعشون روشن بود. یک گروه از درون یا بیرون دشمن بودن، ولی دشمن ناشناس، که اینها را هم قرآن کریم به عنوان لا تعلمونهم الله یعلمهم یاد می کند. حالا خواه دشمن نزدیک خواه دشمن دور، ظاهراً این من دونهم همونطوری که در نوبت دیروز اشاره شد، یعنی کسانی که در ناحیه دیگر، اقلیم دیگر، در سمت و سوی دیگر هستند که شما نمیشناسید، نظیر بالاخره کسراهای ایران، قیصرهای روم و این دو تا امپراتوری همیشه مزاحم مسلمان ها بودن. یه بیان نورانی است امیر سلام الله علیه دارد در خطبه قاصعه که فرمود شما این ادوار را کاملا در نظر بگیرید، تاریختون و سنت الهی را بررسی کنید، سابقه و لاحقه و وضع فعلی را ببینید تا وظیفه‌تون مشخص بشود که غیر از حفظ وحدت راه دیگری ندارید. خلاصه اون فرمایشی که از امیر سلام الله علیه در خطبه قاصعه دارید است که تاریخ قبل از حضرت ابراهیم مشخص نیست، ولی وجود بارک ابراهیم سلام الله علیه قیام کرد و بساط بت پرستی و بت تراشی را گذشته از اینکه با استدلال و حکمت و موعظه و جدال احسن گرفت، سرانجام دست به تبر کرد و فجعل هم جزازن الا کبیرن لهم و بساط بت پرستی را با تحمل خطر حرقوه و انصر آلهتکم برچید. و مقام امامت و حکومت و خلافت رسید که به ازد تلا ابراهیم ربه به شرمات فعتمهن قال اینی جائلو کل ناس امام. بعد هم به دنبال او وجود باره که سر از یعقوب اینها مدند و داوود و سلیمان و انقلاب شد، مخصوصا هست داوود و رهبری انقلاب در مقطع خودش بود بهده گرفت و حکومتی تشکیل داد. این عصر عصر حکومت اسلامی بود که این گونه از انبیای ابراهیمی تشکیل دادن. بعد فرزندان اینها در اثر اختلاف داخلی و در اثر حب جا که فخلف من بعد هم خلفون ازا و سلات و تب و شهبات دامنگیر اینا هم شده، اینها نتوانستن اون حکومت اسلامی اون قدرت الهی که وجود مبارک ابراهیم بعد انبیای ابراهیمی بعدی سامون دادن اینا حفظ بود و این دو امپراتوری مزاحم حکومت اسلامی در کمین بودن. نام این دو امپراتوری رو میبرد فرمود اکاسره و قیاسره. اکاسره همین کسراها و پادشاهان ایران بودند. پادشاهان ایران را میگفتن کسرا و ایران در اثر اون گسترشی که داشت کشورش کشور سلطنتی نبود، کشور شاهنشاهی بود. شاهنشاهی بود اون کشوری میگفتن که نه تنها از رعایای خودش باج میگرفت، از کشورهای مجاور دیگر هم باج میگرفت. بالاخره میگفت شاهنشاه، یعنی کشورهای دیگه اگه شاه بره این شاه شاهان است. این کسراهای ایران این چنین بودن، اینا یه امپراتوری بودن نه تنها سلطنتی. روم هم همینطور بود تقریبا. اون روز این دو بروک کره زمین را قبضه کرده بودن، یا کسراهای ایران امپراتوری های ایران بودن یا امپراتوری های روم و یعنی قدرت دیگری نبود. طبق بیان نورانی از امیر سلام الله علیه در خطبه قاصیه فرمود اکاسره و قیاسره اینا هماهنگ شدن و علیه حکومت اسلامی که وجود مبارک ابراهیم و انبیای ابراهیمی علیهم السلام تشکیل دادن اینا حمله کردن و اون منطقه هایی که مسلمان ها حکومت میکردن از دست اونا گرفتن و فرزندان ابراهیم و فرزندان انبیای دیگر را اینا را اصحاب وبر و دبر کردن. وبر همین این موی شتر از پارچه های وبری، عباهای وبری، قباهای وبری، این همین این کرک شتر هست که هم لطیف هست هم با دوام. وبر این کرک شتر است، دبر اون زخمایی است که پشت شتره. فرمود به این که این اکاسره و قیاسره ریختن و این امامزاده ها را فرزندان ابراهیم را، اینا پیغمبرزاده بودن امامزاده بودن و صاحبان حکومت بودن، اینها را اصحاب دبر و وبر کردن، یعنی اینها را چاویدار کردن و همینطور هم شد. وقتی امپراتوری بریزد و حکومت اسلامی را بگیرد این چه نیست که دیگر این مسئولین را سمت بدهد که اینا را ماشین شو میکند. بالاخره همود اونا دیگه ماشین شو میخوان بخند، یکی کسی که پارکی کشون نگه بداره در ماشینشون را باز بکنه ماشینشون را بشوره، این کار را میخوان. بالاخره دیگه پستای کلیدی که به اینا ندادن که بود، اینها را اصحاب دبر و وبر کردن. این جمله به جمله های این خطبه را انسان باید ببوسه به ببوید. بود اینها را اصحاب دبر و وبر کردن در اون بحبوه مظلومیت خودش که مره ترها نظرید حرف من گوش بدید من میخوام این کشور کیانش بمونه، این عزت بمونه، وگرنه اینا در کمینن، اینا اگر ریختن به هیچ کس رحم نمی کنن، نمیگن این امام زاده است، این پیغمبر زاده است. به عده از این امام زاده ها گفتن شما باید اصحاب دبر باشید، یعنی زخمای پشت شتر رو تیمار کنی که کاری چربی داراست، یا این کرک ها را، این موها را بچینی و جمع کنی و شستشو کنی که کار چوپان هاست. فرمود اینا که پیروز شدن هیچ رحم به کسی نکردن. این مقطع دوم تاریخ. بعد پیغمبر اسلام علیه و آله آلاف و تحیط و سنام ظهور کرد، قیام کرد، اون 13 سال رنج مکه را تحمل کرد، بعد 10 سال رنج مدینه را تحمل کرد، یه حکومت اسلامی تشکیل داد، اون عزت از دست رفته انبیاء ابراهیمی رو استرداد کرد، یه حکومت اسلامی تشکیل شد. بعد هم این دو امپراتوری تسلیم شدن. الان شما بخواهید با حکومت اسلامی در افتید، به فکر براندازی باشید، با این نظام مخالفت کنید، خودتون به جر هم بیفتید، باز همون مقطع دوم پدید می آید. اینا در کمینه. مهجور بودن نهج البلاغه این نیست که مثلا همون جمله های موعظه حضرت، اینا چون نه خیلی سواد میخواد نه خیلی علم میخواد، اینا رائج شده، این کلمات موعظه و پند و اندرز حضرت، چون که مایه علمی نمیخواد خیلی، همین که آدم اینقدر عربی بدونه بالاخره این جمله ها اینا سر زبونه. اون براهین که حکما را به زانو در میاره اون هم که مطرح نیست، این علوم سیاسی حضرت هم مطرح نیست. این مهجور بودن میشود گفت که واقع هم قرآن مهجور است، هم یا رب نقوم تقزو حاضل کتاب که تالی تل به قرآن است مهجوره، این هم مهجوره. اینا حرف روزه. خلاصه اون خطبه های بلند که افرادی مثل ابن ابوالحدید میگد به این که من الان 50 سال است، از 50 سال قبل تا الان بیش از 1000 بار اون خطبه را خوندم، اون خطبه ای که حضرت درباره الحاق و تکاثر داره. به نظر ما در این حالی که شون 50 سال با این خطبه بود و 1000 بار خوند، باز نتوانست اون طوری که روف افکار امامیه این خطبه را باید معنا کنه معنا کنه. اون تفکر اعتزال اون ابزاری نیست که با او بشود خطبه های حضرت بفهمید، ولی باز بالاخره خطبه در این حد است که ایشون میگه من از 50 سال قبل تا الان 1000 بار این خطبه را خوندم، هر بار میخوندم برای من تازگی داره. خطبه های نهج البلاغه اینطور نیست که نظیر رسائل و مکاسب باشه، انسان با 18 سال درس خوندن بفهمه، اینطور نیست. بالاخره یک عمر جون کندن عمیق عالمانه میطلبد. این حرف حرف روزه که فرمود اون مقطع ابراهیمی رو ببینی، مقطع این خلع وسط رو ببینی، مقطع سوم رو ببینی، با من که یادگار پیغمبرم جای اون نشستم، حرف اون نشستم، بعد تاه نکنید، وگرنه همین این دو امپراتوری در کمینن و به روز شما همون رو در می آورن که اکاسره و قیاسره در آوردن. خب پس این که ذات اقدس اله بعد از ترسیم این اقوام و طوائف پنجگانه، یعنی عده ایمان آوردن، عده محاربت کردن، عده مصالحت کردن، عده به نفاق پرداختن، عده هم فرصت طلب بودن یا موضعی نداشتن، بالاخره ببینن آینده چه می شود. در نقاط دور و جاهای مخفی هم یه سلسله دشمنهایی بودن که نه خود اونها شناخته شده بودن نه وصف اونها. این لا تعلمونهم الله یعلمهم، گفتن این علم معنی معرفت است، لذا یه مفعول گرفته نه دو تا مفعول، و علمه معنی عرفه یه مفعول میگیره، و این معرفت هم به ذات برمیگرده نه به وصف، یعنی کسانی هستن که شما را نمیشناسید. حالا بعد آیه هم هست که ممکن است بر منافقین تطبیق بشه. خب این فضای حاکم بر مدینه اون روز، در چنین فضای ذات اقدس الهی دستور داشتن یک ارتش مقتدر به سپاه قدرتمند داد. نیروی نظامی به اون دو عنصر اصیل وابسته است، یکی نیروی مردمی، یکی تجهیزات نظامی. تجهیزات نظامی است نظیر خودرو و مفکنها و وسایل جنگی، اسلحه سبک، سنگین و مانند. بقیه به همه این دو عنصر محوری برمیگرده. قرآن کریم این دو عنصر محوری را که تشکیل دهنده ارتش مقتدر است اشاره کرده. فعود و اعد لهم ما استطعتم من قوت، این نیروی انسانی، و من رباط الخیل که تمثیل است، این تجهیزات نظامی. وقتی خیل میخواد، تیرم میخواد، تیردونم میخواد، تیرسازم میخواد، تیرفروشم میخواد که مهمات جنگی رو نقل بکنن. ارتش که دیگه بیش از این دو رکن وابسته نیست، بقیه به همین دو رکن برمیگرده. لذا این دو رکن رو به عنوان دو عنصر محوری مستقل از ذکر فرمود. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، که نیروی انسانی است. این نیروی انسانی هم به دو شعبه زیر مجموعه تقسیم شده است که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در اون خذوا ما آتیناکم بقوه که از حضرت نقل شد، آیا قوه قلوب مراد است یا قوه ابدان؟ حضرت فرمود هر دو، به قوت القلوب و قوت الابدان، یعنی با فکر خوب و ایمان محکم و با بازوهای توانا، ایمان نیروی انسانی. و من رباط الخیل، این هم مال تجهیزات نظامی. خب فرمود شما همیشه آماده باشید. و اعد لهم ما استطعتم، یه وقت است که میفرماید جهاد کنید. آیات جهاد، آیات دفاع، اون به فعلیت رسوندن این نیروهای آماده است. اما اعدو یعنی ارتش مقتدر، سپاه قدرتمند، این داشته باشید که اینها هم نیروی انسانی را به حد نصاب برسونن، هم تجهیزات نظامی را. اما حق جنگیدن وقتی به شما داده می شود که مظلومیت شما ثابت بشود، یعنی اونجا که حکمت، موعظه حسنه، جدال احسن، اونا دیگه کارایی ندارد، از اون به بعد شما معزولید که دفاع کنید. برابر آیه 39 و 40 سوره مبارکه حج. خب پس فضای حاکم بر مدینه از جهت جمعیت مردمی مشخص شد که 4-5 گروه بودن و داشتن ارتش مقتدر هم وظیفه دوم است که مطلب دوم بود. مطلب سوم کیفیت بکارگیری این ارتش مقتدر است. آیه 39 و 40 سوره مبارکه حج برای ترسیم اون بکارگیری نیرو ارتش قدرت نظامی و برنامه های اصلی حکومت نظام اسلامی را تشکیل می داد. فرمود اذن للذین یقاتلون، یعنی کسانی که به قتال شما پرداختن اونها مقاتل و مهاجمن، شما مقاتلید، ما به شما اجازه دفاع دادیم، خدا به شما اذن داده است. اذن للذین یقاتلون، چرا؟ فانهم ظلم، مظلوم شدی، چون مظلوم شدی تر مظلوم باید از خود دفاع بکنه، به شما اذن دفاع دادیم. و ان الله علی نصرهم لقدیر، الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا يقولوا ربنا لا، هیچ گناهی نداشتن مگر اینکه موحد بودن. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، اگر نیروی دفاع نظامی و ارتشی نباشد، مراکز مذهب ویران خواهد شد، دیگه به یک کسی هم اجازه نمیدن که او راهبانه به سر ببرد. وقتی بساط مارکس و انگلس حاکم شد در اون اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی، نه تنها مسجد و کنیسه و کلیسا را کوبیدن، صومعه و دیر راهبان را هم در کهم کوبیدن. اینطور نیست که اجازه درویشی به کسی بدن. یه راهب تسبیح بزنم باید که حق این بسیجی رو بدونه، اگه این نباشه به او هم اجازه تسبیح زدن رایگان هم نمیدن. اینطور نیست که حالا در یه نظام کفر به کسی اجازه بدن که منزوی باشه و تسبیح بزنه. فمود ورولا دفع الله الناس بعضهم هم به بعض دهد دمت سوامعو و یه بیعون و سلاواتون و مساجد یذکری به هر جایی که معبده بالاخره. خب بعد همون برای ینصرن الله من ینصرو ان الله لقوی عزیز. حالا که مقتدرانه از خودتون دفاع کردید و حکومت تشکیل دادید، برنامه اصلی تو این است الذین مکنناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و لله عاقبة الامور. مطلب چهارم آن است که از مجموعه این مطالب این سه فصل برمی آید که نظام اسلامی اگر نیروی نظامی دارد برای دفاع از اولا و تأمین ساختار حکومت عدل الهی ثانیا، در هیچ موردی نگفت شما مستقیما حمله کنید و بتازید. اینجا در همین آیه 39 سوره هست، شما چون مظلومید به شما اجازه دادم. از اینجا معلوم می شود به اینکه آیه محل بحث تا به مطلب دیگر را هم دارد و اون این است که اینکه فرمود و ما تنفقوا من شیء فی سبیل الله یوفی الیکم و انتم لا تظلمون، در نوبت قبل این چنین تفسیر شد، یعنی حق شما داده خواهد شد، ذات اقدس اله حق شما را استیفا میکند، توفیه میکند. این معنا حق است، لکن این معنا را از اون یوفی الیکم هم میشود فهمید، یعنی حق شما توفیه میشود، وفا میشود، کاملا پاداش حقتون به شما داده میشود. اما و انتم لا تظلمون هم میتواند بار سیاسی داشته باشد، یعنی دیگه زیر ظلم قرار نمیگیری، واقع نمیشوی، دیگه کسی به شما ظلم نمی کند، کسی نمیتواند بتازد کشور شما را بگیرد، میهن شما را زیر سلطه خود قرار بده. این که و انتم لا تظلمون، اگر یه ارتش آماده و سپاه مقتدر داشتید کسی به شما ظلم نمی کند، همونطور که شما حق ظلم ندارید حق انظلام هم ندارید، دیگه مظلوم هم واقع نمیشید که بتازد بر شما و شما رو مورد ظلم قرار بده. از نظر نفق خب مشخص است، هر گونه انفاقی کرده باشید ذات اقدس اله اون رو میپذیرد و شما پاداش فراوان هم خواهد داد، چون که در سوره مبارکه توبه آیه 121 فرمود به این که هیچ هزینه شما در راه اسلام تحمل نمی کنید مگر اینکه در نامه اعمال شما نوشته می شود. آیه 121 سوره توبه این است که ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون. خدای سبحان با انسان روی احسان عمل میکند نه روی عدل، یعنی با مؤمنین این چنین است، احسن ما کان یعملون را انجام میدهد. احسن ما کان یعملون میتواند معانی زیاد داشته باشد، یکی از اونها اینه، مثلا آدم اگر در طول عمرش صدها کار خیر کرده باشد اما چند تاش، ده تاش، پنج تاش خیلی برجسته باشد، خیلی با اخلاص باشد، ذات اقدس اله در موقع محاسبه همه اون اعمال را با این قیمت ارزیابی میکنه. مثل اینکه اگر کسی یه دست فروشی یه طبق میوه دارد، فرض فرمید 1000 سیب دارد تو این طبق بزرگ و تا غروب میخواد بفروشد، یه 10 سیب درشتی هم در بین این 1000 سیب هست، خب یقینا قیمت اون 10 سیب بیشتره دیگه. یک کریمی اگر بخواهد با این طبقدار معامله بکند، همه اون سیب را به قیمت این 10 تا میخرد. یعنی اگر گفتن این 10 تا سیب کیلوی مثلا 1000 تومان، اون سیب های دیگر کیلوی 500 تومان، اون کریم کریمانه عمل میکند، همه این طبق را به قیمت همون 10 تا میخرد. یعنی هر کیلو 1000 تومان میخرد. این که فرمود خدا احسن ما کان و یعملون جزا میدهد، چنگ توقع دارد ما هم احسن برنامه او رو قبول بکنیم. فرمود بتبع او احسن ما انزل الیکم من ربکم، از ما این توقع رو دارد. به ما دستور عدل داد، بالاتر از عدل احسان داد و احسان مراتب بالایی دارد. فرمود شما به دنبال عدل نباشید، به این فکر نباشید که عادل باشید، چون این عدل حد اقله. یعنی بر هر مسلمانی واجب است عادل باشد. عادل باشد یعنی چی؟ یعنی واجبات انجام بدهد، محرمات ترک کند. این حد اقله. از اون به بعد عذاب الهی است. فرمود شما سعی کنید، ما بالاتر از عدل مائده دیگری هم داریم، شما از اون بالاتر از عدل استفاده کنید. و تبع او احسن ما انزل الیکم من ربکم. اگر کسی بناش بر این بود که احسن ما انزل را بگیرد، حالا در بعض مواقع موافق میشد، در بعض مواقع موافق نمیشد، ذات اقدس اله با او کریمانه عمل میکند، احسن ما کان و یعملون را معیار ارزیابی اعمالش قرار میدهد. خب فرض آن است که در جریان انفاق این طور نیست که همش ثواب اخروی معیار باشد. گاهی هم میفهمد به این که شما اگر انفاق کردید، از خطر دنیا هم محفوظید، از خطر آخرت هم محفوظید. خطر دنیا هم این است که انفقو فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، شما با دست خودتون خودتون رو به هلاکت نندازید. این هم مسائل انفاق اجتماعی رو شامل می شود، هم انفاق در جهاد فی سبیل الله رو شامل می شود. بالاخره اگه کمک مردمی نباشه، بساط جبهه تأمین نباشه، خب بیگانه می تازد و انسان مورد ظلم و سلطه بیگانه قرار می گیرد. پس این که فرمود ما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون، این می تواند معنای جامع داشته باشد که لا تظلمون یعنی هرگز در قیامت مظلوم نمی شوید، حق شما کاملا استیفا می شود، و اینکه در دنیا هم مظلوم نمی شوید، کسی بر شما نمی تازد. آیه 195 سوره مبارکه بقره هم که فرمود و انفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، این هم شاید بتواند تایید کند تناسب انفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه. این است که اگر شما انفاق کردید، نه خطر کمونیستی نظام شما تهدید میکند، نه خطر تهاجم بیگانگان تهدید میکند، نه خطرهای اعتیاد و امثال ذلک تهدید میکند. بالاخره هر کسی هرچه دارد انفاق بکند، اون کسی که علم دارد، اون کسی که راه بلد است، اون کسی که بالاخره می طرح سیاسی دارد، طرح اقتصادی دارد و جلوی بیکاری بیکارار می گیرد، برای تأمین نیازهای عمومی جوانها تلاش بکند، این جامعه را از تهلکه می رهاند. خب اون می تواند معنای جامعه داشته باشد که همه اینها را در بر بگیرد. فرمود به ما تنفقو من شیء فی سبیل الله یوفى الیکم و انتم لا تظلمون. در جریان این که فرمود و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم، این مصداق کاملش میتواند منافقین باشد، چون منافق طرزی مرموزانه زندگی میکند که شناخته نشود. و بخشی از آیات قرآن کریم میتواند همون جریان نفاق را بازگو کند. فرمود به این که آیه 101 سوره مبارکه توبه این است که و من حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردو علی النفاق لو تعلمهم نحن نعلمهم. مارد متمرد اون اسیانگری است که طغیان و سرکشی در دلول و رسوخ کرده. مرده جمع مارد است، شیطان مارد است، منافق مارد است، این گونه از منافقین. فرمود این گونه از منافقین مردو علی النفاق، متمردان منافقان، لذا شناخت این آسون نیست. لا تعلمهم نحن نعلمهم. خب این که فرمود و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم، شاید بتواند همین جریان منافقین را در بر بگیرد. احیانا غیر منافق را نظیر امپراتوری روم، امپراتوری ایران که در کمین بودن، اونا هم در بر میگیرد. ولی این که در داخله مدینه به سر میبرد، اینها همون منافقین هستن که شناخت اونها برای انسان‌های عادی مقدور نیست. خب در جریان تجهیزات نظامی که عنصر دوم یک ارتش مقتدر بود، حضور مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد قرائت این آیه فرمود به این که القوته والرمی والرمی والرمی، بعد هم در روایات دارد که برای یک تیر سه نفر بهشت می‌روند، اون که تیر می سازد، اون که می فروشد فرهاد میکند، اون که می خرد و تیراندازی میکند در جبهه. این سه نفر حد اقلن، همونطوری که در جریان میگساری 10 گروه لعنت شدن، اون باغبانی که تاک میکارد، اون که انگور می فشارد، اون که انگور رو به صورت خمر در میارد، اون که خمر رو جابجا میکند می فروشد هم لغم کند، اون که میخورد و همه این ها ملعونه. گاهی با یک کار 10 نفر جهنم می روند، 10 نفر معاقبند. در برابر فضیلت و ثواب هم ممکن است با یک کار 10 نفر هم بهشت بروند. این 3 نفر که برای جریان تیر به بهشت می روند، این حد اقل است و نمونه کامل. تربیت نیرو هم همینطوره. اگر انسان بتواند تیر خوبی تهیه کند، تیر خوبی بتراشد، حمل و نقل تیر مهمات جنگی جبهه را به عهده بگیرد، اینقدر ثواب دارد. خب اگه بتواند یه نیروی بسیجی رو آموزش بدهد، تربیت کند، او رو مؤمن کند، این همان است که اثر قلم کمتر از اثر شمشیر نیست. که آدم خودش روحیش این چیز باشد و بتواند افراد را همچین تربیت بکند، گروه فراوانی با این وارد بهشت خواهند شد. اون روزها که می گفتن خضاب کردن جزء اعدو لهم ما استطعتم من قوه بود، که برخی از مفسرین رضوان الله علیه مسئله خضاب را مطرح کردن. در اون وقت خضاب کردن یه مصداقی بود برای اعدو لهم ما استطعتم من قوه و فضیلت هم داشت. اما همونطور که الان تقریبا جنگ با اسب و اسب سواری یا شتر سواری و مانند اون تقریبا از دور خارج شد، مسئله خضاب کردن هم این چنین است. حالا اون کسی که با نیروی دریایی زیر دریایی داره می جنگه، یا اونی که با فانتوم کار داره، اصلا دیگر رو نمی‌بینن تا ببینن این جوان یا پیره که حالا محاسن رو خضاب بکنن بفهمن این جوانه یا نه. بنابراین اون یک نمونی است، تمثیل است و نه تعیین. هر چه که به نیروی انسانی کارآمد برمیگرده یا تجهیزات نظامی کارآمد برمیگرده مشمول و اعدو لهم ما استطعتم من قوه است. الحمدلله.